پایانی ما سفر رحلت یا به تعبیر صحیح‌تر شهادت نبی مکرم اسلام و شهادت سبط اکبرشون امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما سروران عزیز. امیدوارم که خداوند متعال به لطف و کرمش این قلیل توسلات رو از همه ما به حسن وجه قبول بفرمایند و ذخیره قبر و قیامت همه ما باشه و انشاءالله اون چیزی که بنده حقیر میگن و شما میشنوید به خیر و صلاح ما باشه. صلوات عنایت بفرمایید. رهبران هر حرکت اصلاحی و هر حرکت اجتماعی در هر جامعه‌ای به موازات پیشبرد اهداف خودشون نسبت به خطرات و انحرافاتی که در مسیر اون حرکت امکان داره به وقوع بپیونده تذکر میدن تا جامعه خودشون رو، اجتماع خودشون رو از انحراف و از خطر تحریف محفوظ بدارند. وجود نازنین پیامبر عظیم شأن اسلام حضرت مصطفی محمد الله صلی الله علیه و آله به عنوان عالی ترین حرکت، عالی ترین رهبر یک حرکت اجتماعی سیاسی و دینی، کسی که مسیر سعادت رو نه فقط برای مردم شبه جزیره عربستان در 1400 سال پیش بلکه برای همه انسانیت و بشریت مشخص و معین کردند از این قاعده مستثنا نیست. به موازات پیشبرد اهداف خودش، اهداف اصلاحی و سعادت بخش خودش در جامعه نسبت به انحرافاتی که امکان داره این جامعه به اون دچار بشه، خطرات و موانعی که این جامعه رو امکان داره تهدید بکنه، همواره نسبت به این گونه مسائل تذکر میدادند و راهنمایی میکردند و زنگ خطر رو به صدا در میوردند تا جامعه مؤمنین و مسلمین متوجه باشند برای رسیدن به سعادت موانعی در پیش رو دارند و خطراتی متوجه اوناست تا با توجه به اون خطرات به سلامت به منزل مقصود که همون سعادت ابدیست برسد. در طول این 23 سال هدایت، در این 23 سال زحمت و مشقت نبی مکرم اسلام مرتباً و مکررن انحرافات و تحریفاتی که ممکن است در مسیر سعادت بخش اسلام پیش بیاد رو تذکر داده. از بین همه اون تحریفات و موانع و انحرافات و خطرات من امشب فقط به یک جمله وجود نازنین پیامبر عظیم الشان اشاره میکنم که درد زمان پیامبر و بعد از پیامبر و امروز جامعه مسلمین است و اگر جامعه مسلمین دچار انحراف، خطرات، افت در مسیر، نزول در حرکت و کندیه در حرکت میشه، شاید عمدش متوجه همین مطلبی است که وجود نازنین پیامبر تذکر دادن. حضرت رسول خدا فرمودن ما اخاف علی امتی من الفقر. برخی از مشکلات و موانعی که در جامعه مسلمین امکان داره هویدا بشه و پیدا بشه و جامعه رو دچار خطر بکنه مسائل اقتصادی و مالی است. اما پیامبر فرمودن من از این ناحیه احساس خطر نمی کنم. 23 سال حرکت پیامبرم حاکی از این است که جامعه مسلمین در مواجهه با سختی ها و مشکلات از مسیر منحرف نشده. تحریم ها، فشارهای اقتصادی، گرسنگی ها سبب نشد که مسلمین از اون مسیر سعادت بخشی که انتخاب کردن دست بردارن. شعب ابی طالب گرسنگی مسلمان ها به حدی رسید که از گرسنگی سنگ به شکم می بستند تا اندکی تحمل گرسنگی برای اونها راحت تر باشه. یعنی گرسنه تر هم میشه که آدم در اثر شدت گرسنگی سنگ به شکمش بود. اما این سبب نشد اون 3 سال تحریم اقتصادی و معاصر اقتصادی شه به ابی طالب سبب نشد مسلمون ها از مسیر سعادت بخش منحرف بشن. بعدها در مدینه نیز این مشکلات اقتصادی، فقر مالی، مسلمون ها باش دست و پنجه نرم می کردن و با او روبرو بودند. در سال 3 هجرت در جنگ بزرگ احزاب یا جنگ خندق که همه کفر با تمام قوای خودش به مسلمون ها حمله کردند، به مدینه کوچک و با تعداد کم مسلمون حمله کردند، وقتی اومدن خندق بکنند، گاهی چند نفر در طول 1 روز در حالی که کار مشقت بار و سخت خندق کندن رو هم انجام میدادن، یعنی کار یدی بدنی انجام میدادن و نیاز به تغذیه داشتن، گاهی در طول 1 روز چند نفر فقط 1 دانه خرما برای خوردن داشتن. این نفر اول میذاشتنش، یه مقدار دانه خرما رو میمکید، میداد به نفر دوم، یه چند لحظه‌ای در آن نفر دوم اون مقدار میمکید، شیره خرما یه مقدار تناول بشه و اندکی انرژی بگیره و نفر سوم و هاکزا. مسائل مادی، مشکلات مادی سبب نشد مسلمون ها از مسیرشون برگردن. در حالی که در محاصره اقتصادی بودن مشکلات و موانع زیاد شد. خاطر همین پیامبر میفرماید ما اخاف علی امتی من الفقر، من از فقر امت و مسائل مادی و مشکلات اقتصادی جامعه مسلمین نمی ترسم. البته این به این معنا نیست که نباید نسبت به مسائل مادی و اقتصادی بی تفاوت بود، یا من اینجا ننشستم که مسائل اقتصادی بغرنج، مشکلاتی که مردم با او دست و پنجه نرم می کنن رو نادیده بگیرم یا توجیه بکنم. نه قابل توجیه و نه قابل چشم پوشی. وظیفه مسئولین در جامعه مسلمین اینه که به مسائل، یکی از وظایف اساسیشونه که به مسائل اقتصادی مردم توجه داشته باشن، مشکلات اقتصادی مردم رو حل بکنن. در جامعه مسلمین نباید اثری از فقر باشه. فقر اصلا زیبنده جامعه مسلمین نیست و نباید خبری از فقر حتی در 1 خانه از خانواده های مؤمنین و مسلمین اثری باشه. این درش شک و شبهه نیست. من میخوام بگم ریشه مشکلات کجاست، اساس مشکلات کجاست. اگر به دنبال حتی بحث و حل مشکل مسائل مادی هستیم، مسائل اقتصادی هستیم، گاهن ریشهش در مسائل مادی و اقتصادی نیست، ریشه رو باید جای دیگه پیدا کرد. عمده مشکلات اقتصادی ما مربوط به مسائل اقتصادی نیست به یک معنا. ریشه با تعریفی که من میکنم در جای دیگه است و اون همون جاییست که وجود نازنین پیامبر به اون اشاره فرمود. فرمودن ما اخاف علی امتی من الفقر ولیکن اخاف علیهم من سوء تدبیر. اون چیزی که سبب نگرانی من پیامبر می شود برای جامعه مسلمین سوء تدبیر است. سوء تدبیر یعنی چی؟ یعنی کجندیشی، بدفهمی. یکم راحت تر بگم، اصخایی می کنم منبر راحت تر، مجبورم توضیح بدم. اون چیزی که مشکل جامعه مسلمین است بیشعوری است. نبود فرهنگ، نبود شعور کافی در جامعه است که پیامبر رو نگران میکنه. اون چیزی که سبب نگرانی وجود نازنین نبی مکرم اسلام میشه فقر فرهنگی است، نه فقر اقتصادی. و اگر بخوام حرف آخر رو اول بزنم، بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز ریشه در فقر فرهنگی داره، اگر نگم همه مشکلات اقتصادی. ریشه در عدم تدبیر و سوء تدبیر مسئولین در جامعه داره. ریشه در نبود شعور کافی متولیان امر داره. پیامبر میگه من نمیگه ولیکن اخاف علیهم من سوء تدبیر. برای اینکه این بحث رو وا بکنم مجبورم دو تا حربه شیاطین رو بگم تا ارتباطش رو با فرهنگ و نبود اندیشه و نبود شعور واضح و شفاف بکنم. چه در مسائل شخصی و چه در مسائل اجتماعی، شیاطین عام از شیاطین انسی و جنی دو تا کار انجام میدن. برای هر حرکت اشتباهی، برای هر گناهی چه فردی و چه اجتماعی، لاجرم شیاطین باید این کار رو حتما انجام بدن. اولین قدم شیاطین انس و جن اینه که حق رو مخفی بکنن، چون اگر حق آشکار و واضح باشه پذیرشش قطعی است. اون چیزی که سبب میشه حق پذیرفته نشه این که حق مخفی باشه، پنهان باشه. بنابراین در طول تاریخ اسلام و بلکه در طول تاریخ بشریت همیشه شیاطین به دنبال این بودن که حق و حقیقت مخفی باشه، پوشیده باشه و پیدا نباشه، چون آشکار شدن حق مساوی است با قبول حق. چون فطرت ما با حق سازگاره، حق طلب است. فطرت هر انسانی اگر فطرت صحیح و دست نخورده‌ای باشه، روش مادیات سرپوش نذاشته باشن، به محضی که حق رو دریافت بکنه حق رو میپذیره. پس مشکل کجاست؟ این که حق رو نمیبینه، حق رو پیدا نمیکنه. و کار شیاطین در طول تاریخ و به طور خاص کار دشمنان اسلام و دستگاه اموی و ابو سفیان از صدر اسلام و بعد عباسی ها در طول مسیر همین بوده که حق رو مخفی بکنن. قرآن هم به همین مطلب اشاره داره. لما تلبسون الحق بالباطل، چرا روی حق لباس باطل میپوشونید؟ یعنی حق رو مخفی میکنید، با باطل سبب میشید حق دیده نشه، حق هویدا نشه. شما توجه کردید آقا این 40، این راهپیمایی با شکوه 30 میلیونی هیچ انعکاس مناسب، البته شاید تک توک انعکاسایی داشته، اما متناسب با این حجم عظیم جمعیت راهپیمایی دیدید آقا اصلا انعکاسی در رسانه‌های بین‌المللی داشته باشه؟ چرا انعکاس نداره؟ در حالی که اگر 100 نفر یه گوشه جان جمع بشن، یه شعاری بدن، یه حرکتی داشته باشن، رسانه‌های دنیا، دستگاه‌های تبلیغاتی او رو چکار می‌کنن؟ بازگو می‌کنن. 30 میلیون آدم در یک مسیر با یک شعار از ملیت‌های مختلف، با زبان‌های مختلف، حتی با دین‌های مختلف، اما آنچنان که باید و شاید و بلکه میشه گفت اصلاً در رسانه‌های جهانی بازتاب نداره. چرا؟ چون یکی از وظایف شیاطین همینه که حق رو مخفی بکنند، نذارن حق جلوه پیدا بکنه، نذارن حق جلوه پیدا بکنه. بنابراین میبینید که حرفی از 40 و راهپیمای عظیم 20 میلیونی و 30 میلیونی نمیشه. اما مثلا در اثر خواب‌آلودگی و مشکلات دیگه در خوزستان چند نفر در بازگشت از 40 مثلا دچار تصادف میشن، از دنیا میرن، این فوراً تیتر خبر BBC میشه که بله برخی از زائرین تعداد کشته شده های مثلا 40 در خوزستان در تصادفات رو به افزایش است، اعلام به خطر میکنه. اما اون حقیقت 30 میلیونی دیده نمیشه. در طول تاریخ هم همین بوده. شما میدونستید رهبر انقلاب در تحریم رسانه‌ای دستگاه‌های تبلیغی دنیاست؟ مثلا چه خبری دیگه گفته نمیشه. دوست عزیز ما سرور عزیزمون که اینجا هم بعضی وقتا از بیاناتش فیض می‌برید تا جای فرجی، حالا برای مسئله کاریشون برزیل هستن، ما تماسشون گفت اصلا اینجا یه چیز دیگه از انقلاب اسلامی میگن، یه چهره دیگه نشون میدن، اصلا حقیقت انقلاب اسلامی و اون چیزی که در کشور ما در حال اتفاق است اصلا به اینجا گفته نمیشه. دستگاه تبلیغاتی کارشون همینه که حق رو مخفی بکنن، حق پوشیده باشه. چون اگر حق هویدا شد به دنبال تبعیت از حق میاد. دو شب دیگه که شهادت امام رضا علیه السلام، امام رضا میفرماید لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم کلام ما رو بفهمند، یعنی کلام ما به گوششون بخوره، این حسن و این زیبایی مطالبی که ما بیان میکنیم رو بشنون،
قطعاً لتبعونا، قطعاً و به طور قطع و یقین از ما تبعیت میکنن. اون چیزی که سبب میشه از اهل بیت تبعیت نشه این که محاسن کلام اهل بیت گفته نشده، تبلیغ نشده. در طول تاریخ اسلام همواره دستگاه‌های تبلیغاتی به دنبال این بودن که اهل بیت شناخته نشن. این که می‌بینید در دوران عباسی مثلا میرن کتاب‌های اروپا رو، یونان باستان رو ترجمه میکنن، وارد سرزمین اسلام میکنن، ریشه‌اش اینه که دنبال این بودن کلام اهل بیت در انزوا قرار بگیره، کلام اهل بیت شنیده نشه، مطالب اهل بیت گفته نشه، علی علیه السلام معرفی نشه. گفتن فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام جرمش این بود و جریمش این بود که کشته بشه شخص، زنش به اسارت و بردگی بره، بچه هاش آواره بشن، خونش ویران بشه. چرا؟ تا مردم حق رو نشنستن. امروز هم شیاطین این کارو میکنن، به دنبالی هستن که حق مخفی بمونه، حق شناخته نشه. این گام اول. در این گام که در لسان قرآن بهش میگن اذلال، گمراهی، یعنی ندیدن حق. وقتی کسی حق رو نبینه دچار انحراف میشه دیگه. شما در یک مسیری که دارید رانندگی میکنید، تابلوهای راهنمای رانندگی رو کسی بیاد بپوشونه یا از جا بکنه، قطعا شما در مسیرتون دچار انحراف، سرگردانی و تغییر میشوید یا نمیشوید. آقا قطعا نتیجه نبود تابلوهای راهنمایی، یعنی ندیدن علائم راهنمایی و رانندگی، اون چیزی که مسیر رو برای شما مشخص میکنه، سبب سرگردانی است. اگر حقم مخفی بشه، دیده نشه، سبب سرگردانی و تحیر و حیرت. از کارهای سید شهدا علیه السلام اینو زیاد از عربه نگذشتیم. همین بود که این حیرت و سرگردانی رو درمان کنه. که شد چراغ راهنما. ازل مهجت و فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. سرگردانی و گمراهی اونا رو نجاتش بده. با شهادتش حق رو آشکار کرد. حضرت سید الشهدا علیه السلام در جامعه‌ای که به دنبالی بودن حق مخفی باشه، خون سید الشهدا سبب آشکاری حق شد. حق آشکار شد. ببینید بعد از سید الشهدا قیام‌های متعدد، حرکت‌های متعدد، انقلاب‌های متعدد. چرا؟ چون حق جلوه کرد. این قدم اول. در گام دوم شیاطین به دنبال این هستند که حالا که حق مخفی شد، باطل رو به جای حق به خورد مردم بدن. اما باطل چون زشته، چون پلیده، چون با فطرت انسان سازگار نیست، لاجرم باید باطل تزیین بشه، باید باطل روش لباس زیبا بپوشونند. با همون عنوان باطل که نمیاد به ما عرضه بکنن، چون فطرت ما پس میزنه، عقل ما فوراً اون رو چکار میکنه؟ پس میزنه. انشالله که مریض نشید. بده اگر قبلاً مریض شدید، قرص اگر خورده باشید، قرصایی که دکترها میدن، اگر چند لحظه تو دهان بمونه، قورت ندید، دیدی مثلا نر از گلو پایین، یه چند لحظه که میمونه، میبینی چقدر تلخ این قرص، چقدر تلخه، چقدر بدمزه است. اما آیین داروشناس، اونایی که دکترای داروسازی دارن، میان این داروی تلخ و بدمزه رو یه روکش، یه لایه نازک مثلا با یه مزه خوب، یه جل ژلاتینی روش میذارن که ما اون تلخی رو دیگه احساس نکنیم. بخاطر همین راحت قرص رو اگر با همون تلخی واقعیش بمودن، شاید به این راحتی ها زیر بار دارو نریم. چرا؟ برای ما تلخه، بدمزه است. حالا دارو درمانگر است، با مثال ما فرق داره. از این جهت کش زیبا رو میذارن که ما اون تلخی رو نفهمیم رو میخوام بگم. بسیاری از باطل‌ها و بلکه همه باطل‌هایی رو که به خورد ما میدن، چه در مسائل فردی و چه در مسائل اجتماعی، رک و پوزکنده به ما حقیقتش رو نمیگن. یک لباس زیبا واسش میدوزن، یک عنوان زیبا براش میذارن، با این عنوان زیبا، با این لباس زیبا به خورد ما میدن. این در لسان قرآن بهش میگن اقوام. زین لهم الشیطان
اعمالهم فصدهم عن سبیل. شیطان اعمالشون واسشون تزیین میکنه، زیبا میکنه و اونها رو از راه حق باز میداره. این زیبایی باید باشه، انتظار نداشته باشید باطل زننده باشه ظاهرش، انتظار نداشته باشید باطل ظاهرش مشمئز کننده باشه، نه، قالبش ظاهرش باید اتفاقا دلپذیر و دلچسب باشد. اما حقیقتش، حقیقتش زهراگینه، مسموم کننده است. رب به ما اغویتنی لاغوین نهم اجمعین. خدای اونها رو دچار اغوا میکنم، یعنی نمیذارم که باطل ظاهرش باشه، باطنش مشخص باشه. روش پرده میکشم، این لباس قشنگ روش میکشم و این حقیقت زش رو زیبا جلوه میدم. شما نگاه بکنید سروران عزیز، همه جرم ها و جنایت هایی که امروز در جهان بشریت داره به وقوع میپیوندد با چه عنوانی است؟ مثلا با عنوان زیبای حقوق بشر. خیلی عنوان قشنگی. بشر حق داره، بشر حق داره، حق حیات داره، حق رأی داره، حق انتخاب داره، دینش آزاد بشه، حق آزاد، بله. اما باطنش چیه؟ باطنش اگر میخواید ببینید یا من رو ببینید، هر چند لحظه، هر چند دقیقه یک کودک یمنی در اثر گرسنگی میمیره. این حقیقت حقوق بشر. اون پوسته زیباش، آدم از اون پوسته زیبا که عبور بکنه حقیقتش رو در یمن میتونه ببینه، در سوریه میتونه ببینه، در افغانستان میتونه ببینه، در عراق میتونه ببینه، خیلی جاهای حقیقت آشکار شده، در قلب اروپا، در سالیان قلب، در بوسنی و هرزگوین میتونه ببینه، در مهد دموکراسی در فرانسه میتونه ببینه. دموکراسی، آزادی بشر، حق انتخاب بشر، همش ظاهرهای زیباست. این لباس زیبا رو تن باطل میکنن تا باطل دلچسب بشه، انسانها باطل رو بپذیرند. باطل نمایی نداره، به خاطر همین اگر حق جلوه‌گری بکنه، جاء الحق و زهق الباطل، باطل از بین میره، چون حقیقتش مشمئز کننده است. شیاطین همیشه بدون داری است، در داخل هم همین کار میکنن، در داخل هم همین کار میکنن. حالا میگه مثلا مشکلات مردم پیرامون مسائل اقتصادی است، یه دفعه یک مسئله آقا حضور خانوما در ورزشگاه، یه دفعه بولد میشه، تیتر روزنامه ها میشه، کارشناسا در تلویزیون، در رادیو، در رسانه های جمعی، فضای مجازی پر میشه. حالا خانوما برن باشگاه، نرن باشگاه، مثلا ورزش فوتبال ببینن یا نبینن، آقا حرام است، آقا کجاش حرامه، حلال است، نه با این شرایط ببینن فلان. خب واقعا الان مسئله جامعه ما اینه. حالا خانوما هم رفتن بازی ایران و کجا بود، آره دیدن خاموش، الحمدلله یه مشکلات اقتصادی ما حل شد، خدا رو شکر مشکل بیکاری تورم حل شد، آره. حالا اون تمام شد، یه بازی جدید، یک فضای جدید که چی؟ حق دیده نشه، مسائل اصلی دیده نشه. آقا انتخابات کی گفته نظارت استثمار نیست؟ مگه مردم خودشون نمیفهمن؟ وقتی اصل انتخاب میاد، فورا تا انتخاب بزن میاد، شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده هم به دنبالش میاد. این لاجرم قطعی است. آقا انتخابات، انتخابات چیه؟ کی رای بده؟ به کی رای بده؟ چه شرایطی باید داشته باشه رای دهنده ها؟ چه شرایطی داشته باشه اونایی که قراره کاندیدا بشن؟ این لاجرمه. اصلا شما دارید اصلا در جهان چه انتخابات کوچک و محلی و چه مدرسه ای، چه انتخابات بزرگ، اصلا دارید بدون قانون؟ بگه میشه اصلا انتخابات بدون قانون انتخابات؟ خب قانون انتخابات که اومد مجری هم میخواد دیگه، کسی که ناظر باشه که این قوانین اجرا میشود یا نمیشود هم میخواد که. خب قانون اساسی رو گذاشته بر عهده شورای نگهبان. آقا نه، این استطلاعی است، یعنی فقط نگاه بکنه ببینیم اجرا میشه یا اجرا نمیشه. خب بعدش چی؟ سمه مازا هیچ چی دیگه، همینطور فقط نگاه کنه. خب نگاه کنه که چی بشه؟ حرف خنده‌داری سام. میگن آقا این نظارت استثوابی نباید باشه، استطلاعی باید باشد که چی بشه؟ بعد همینطور نگاه بکنه، چرا نگاه بکنه همینطور، مثلا همینطوری مثل مترسک سر خرمن دور از ساعت بزرگان آقایون شورای نگهبان همینطوری بیست همینطوری نگاه بکنه، حالا اومد خورد برد فلان اشتباه من دیگه همینطور من نگاهم نگاه میکنم خدا رو شکر. بی‌معنی است اگر استثوابی نباشد، اصلا نظارت بی‌معنی است. اگر ناظر حق مال نفوذ نداشته باشه اصلا نظارتش بی‌معنی است.
ما یه بازی دیگه، یه بازی است که از مسائل اصلی شما چی باشید؟ غافل بشید.
با یه اسم زیبا این باطل رو با یک روپوش زیبا، با یک قالب زیبا، ما شما حق انتخاب دارید. او اما بسارم بیه اینقدر شورش داره برده بیه که آقا شما مردم میخوان خویوش هم انتخاب بکنید.
اینم استدلال شما مردم میخوان خویوش هم انتخاب بکنید چکارشون دارید؟
خب دیدیم که نتیجه این بود توی شورا انتخابات مجلس رو از جمهوری که نظارت هست این وزمونه.
تو اونجایی که نیست شورای شهر دیگه نمود بارزشه. تو همین بندر امام شخصی که به خاطر مسائل اخلاقی شلاق خورده تایید شد و آمد در انتخابات شرکت کرد، بعد نتیجه چی میشه؟ مثلا میشه شورای شهر فلان شهر شمال که همشون به خاطر نامته نامشروع چی میشن؟ اینه نتیجهش. اصلا کجای دنیا انتخابات بدون نظارت برگزار میشه؟
آقا الان رفراندوم برگزار میکنه. این بازی جدید.
چرا؟
این سیاست رو همیشه پیگیری میکنه. این سیاست اغوا و اذلال که سیاست شیطانی است، کسایی دوچار آسیب میکنه که شعور دینی نداشته باشن، فرهنگ دینی نداشته باشن، اندیشه دینی نداشته باشن. اینی که پیامبر عظیم الشان اسلام می‌فرماید ولکن اخاف علیهم من سوء تدبیر، اینجاست. اگر سوء تدبیر باشد دچار اذلال میشیم، دچار اغوا میشیم. ببین نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش میشه یه عده میشن مثل گوسفند. گوسفند علف دنبال جلوش میگیری او دنبالت راه میفته، بلکه بدتر از گوسفند. چون گوسفند حداقل باید الف و نشونش بدی بند دنبالت راه بیفته، حتی الف و نشونش نمیده، شار میده، وعده میده یه دنبالش راه میفتن، او حداقل بذار نشونت بده. نه آقا امضاش تضمینه دیگه، امضاش تضمینه. همین شانسی هم با هم برخورد میکنن، همینطور شانسی هم با هم راه میرن، اتفاقی تضمینم تا بهشون هم نمیده. چه سیاست شما و حویج؟ حویج جلوش میگیره راه بیفت، به قصد و به بهانه خوردن حویج همینطوری میره، هی میره هی میره. من یه لحظه بخواد بیست بگم سر کاری ما شما آقا بالا سرت میزنم به دام، همینطوری برو دنبال همین حویجه که ترم نشونت میدم. سیاست اغوا و تذلیل، این میشه نبود فرهنگ، این میشه نبود شعور کافی، این نبود بینش دینی. اگر مشکلات اقتصادی داریم این کجندیشی، این نبود تدبیر، این بدفهمی سبب مشکلات اقتصادی میشه. ریشه مشکلات اقتصادی رو در مسائل اقتصادی دنبال نکنید. کشور ما یک کشور غنی است از لحاظ منابع انسانی و منابع مادی، مشکل در سوء تدبیر است، نفهمیدن زمین بازی است. نفتی که میتونست باعث پیشرفت ما بشه شده سبب رکود ما، سبب بیچارگی ما، شده عامل تهدید. این نفتی که میتونست عامل و برای ما یک فرصت پیشرفت باشه شده عامل تهدید. حالا هر وقتی که بخوان ما را اذیت بکنن آقا تحریمتون میکنیم، ما فلان کشور از شما نمیخره، فلان کشور از شما نمیخره، ما اینجا میشیم عذاب میگیریم. تورم همیشه 40% 50%، در حالی که اگر تدبیر بود، بینش صحیح بود، این میشد یک فرصت، نه یک عامل تهدید. مشکلات اقتصادی هم پیش نمیاد. بله امروز هم شانسی رو تلویزیون روشن کردم، یه موشن گرافیک گذاشت صدا سیما، بعد میگه اگر ما بحث چای فقط مسئولین ما یه همتی بکنن، چیزی به اندازه 12% فروش نفت میتونیم ارز وارد بکنیم. خیلی حرفا، یه قلم کالا چای رو تقویت بکنیم. 85% چای مصرفی کشور واردات خارجی است، اونم به صورت قاچاق. یه همتی بکنن، فقط یه قلم، یه کالای ما چای میتونه معادل 12% فروش نفت سالیان ما واسه ما ارزآوری داشته باشه. پیامبر فرمودن من از فقر امت نمیترسم، ولیکن اخاف علیه سوء تدبیر. این سوء تدبیره که امام حسن علیه السلام رو خانه نشین میکنه، امام علی علیه السلام رو خانه نشین. این نبود فقر، این نبود فرهنگ، این نبود شعور دینی است که در مواجهه سپاه امام حسن و معاویه مردم رو میکنن به معاویه، فکر میکنن معاویه دنیاشون رو آباد میکنه، فکر میکنن باطل برای دنیای اونا خوبه. کور خونده 20 سال آنچنان روسی از اینا کشید معاویه که هنوز معاویه سرش زمین نذاشته، شروع کرد نامه نوشتن به امام حسین که آقا ما رو نجات بده. کجندیشی، نفهمی، نبود شعور دینی، این عامل بدبختی است. در طول تاریخ اگر اهل بیت تنها شدند، اگر اسلام و مسلمین ضربه خوردند، از مسائل مادی و نبود امکانات مادی نبوده، بلکه از نبود فهم صحیح بوده. مگر در جنگ تحمیلی ما با مشکلات اقتصادی و مسائل مادی دست گریبان نبودیم؟ اما آقایون عزیز رزمنده هم در جمع هست. چرا این همه پیروزی نصیب امت اسلام شد؟ یه مشکلات مادی نبود، یه تحریم مگه در زمان جنگ هم نبودیم؟ مشکلات ما صد چندان امروز هم شاید. پس مسائل مادی و اقتصادی سبب ترس نیست، اون فقر فرهنگی است که سبب ترسه. فقر فرهنگی که باشه امت و ملت بیچاره بشه، چه این فقر فرهنگی در خود جامعه باشه چه در مسئولین جامعه باشه. وقتی که در جامعه فقر فرهنگی باشه، مسئولینش برای رأی آوردن مرتبا و مکررن شعارهای مادی میدن، شعارم میدن، چون میدن این شعارها دلچسب مردم هم دوبالشون شعارها. شما تا حالا دقت کردید کاندیدای ریاست جمهوری میشن معمولا برنامه فرهنگی ارائه نمیکنن؟ چرا؟ میگه انقلاب ما یه انقلاب فرهنگی نبوده. چرا اونایی که رئیس جمهور میشن شخص دوم مملکت وقتی میخوان برنامه ارائه بدن مسائل فرهنگی رو مطرح نمیکنن؟ اینم که میگم فرهنگ، مرادم سینما و تئاتر و موسیقی و اینا نیستا، اینا نهایتش اینه که ابزار فرهنگی هن، نه خود فرهنگ. اینم یکی از مصیبت های جامعه ماست. بعضی وقتا میشه مثلا فلان کارگردان میگه آه هنر برای هنر، سینما برای سینما، یه حرف مفت، یعنی بدون هیچ کارکرد فرهنگی، خودش هدفه، در حالی که قرار سینما ابزار فرهنگی باشه برای مفاهیم ورزش‌های والای انقلابی و دینی، خودش به خودی خود که ارزشی نداره. موسیقیش هم همینطور، تئاترش هم همینطور، بقیه ابزارهای فرهنگی هم همینطور، خودش به خودی خود، خودش برای خودش، شعر برای شعر، موسیقی برای موسیقی، سینما برای سینما. این هم از این بازی های جدید است که روشنفکرا برای جامعه ما برمغان آورده. اگر بخوام جامعه رو در مسیر سعادت پیش ببریم، باید فرهنگ رو ارتقا بدیم، شعور دینی رو ارتقا بدیم. این چیزیست که پیامبر از بابت اون نگران بود و هر ضربه‌ای در طول 1400 سال خوردیم از نبود این شعور فرهنگی است. با همین مسئله نبود شعور فرهنگی است که علی علیه السلام بعد از رحلت نبی مکرم اسلام خانه نشین.
صلی الله علیک یا رسول الله، السلام علیک یا خیر خیر. چقدر در طول 23 سال برای هدایت بشریت رنج و مشقت متحمل شد. به وقتا از رنجهای پیامبر که گفته میشه میدون اینم رنجه ها، خاک رو به روی سر پیامبر ریخته. یه آدمی که به نظافت ظاهر اهمیت میده فضولات رو بدنش میریخته، ما دست که نمیتوشیم میرفت تبلیغ بکنه به بچه ها پول میدادن با سنگ دنبالش میکردن، اما پا پس نمیتوشیم، پیشونشون میشنستن، دندونشو شکستن. اینا مصیبت های پیامبر بوده، اما همه مسائل پیامبر نبوده. این مسائلی که میخوام بزنم بزرگترها بیشتر متوجه میشن، شاید بچه ها هنوز این مسائل رو متوجه نشن. باید بزرگ بشن، پدر بشن، صاحب اولاد بشن تا بفهمن. به وقت بچه آدم که مریض میشه دردش برای پدر و مادر از اینکه خودش مریض بشه بیشتره، دوست داره پا خودش ببره قد بشه اما خار تو پای بچهش نره. همه مسائب اهل بیت علیه السلام، همه مسائب صدیقه طاهره، امیر المؤمنین حسنه، همه ائمه قبل از این که امتحان خود اون امام و خود اون معصوم باشه امتحان پیامبر، چون پیامبر همه اینا رو میدونه. تا اگر قرار رسالت رو قبول بکنی و مایه هدایت بشی باید بپذیری که فاطمت بین در و دیوار قرار میگیره. قبل از این که امتحان فاطمه باشه امتحان رسول خداست. رسول الله تحملشو داری؟ تحملشو داری که فرق علیت رو شکافته ببینی، جگر حسن تو پاره پاره ببینی، بدن حسین تو پاره پاره تو صحرا سرشو به نیزه ببینی؟ یا رسول الله، یا رسول الله، چقدر مصیبت تحمل کردی.
انس میگه از کار تدفین پیامبر که تمام شد اومدم از حجره بیام بیرون، دیدم یه خانومی تکیه داده تو تاریکی به دیوار، داره بلند بلند گریه میکنه. از صدای گریه فهمیدم دختر رسول خدا حضرت زهرا. رو کرد به من گفت انس پیامبر رو دفن کردید؟ گفتم آره خانم. گفت آخه چطور دلتون اومد بدن رسول خدا رو تو خاک بذارید، سنگ لحد بشینید خاک رو بدن عزیز خدا، عزیز دل من حضرت رسول بریزید؟ بعد انس میگه حجره رو خالی کردیم، ای دختر بیاد کنار قبر بابا گریه بکنه، اقامه عذاب بکنه. اومد کنار قبر باباش رسول خدا، بابا جان روز روشنم شم شده، بابا پاشو بیدار شو، یه عده دارن نیزم جمع میکنه، بابا قرار دستای علیت بسته میشه. فاطمه جان، خالم جان، شما یه دخترید کنار قبر بابا، منم یه دختر کنار قبر و بدن باباش سراغ داره. اومد با عمه تا عمه این نیزه رو کنار زد. اول سال که پرسید عمه جان ای بدن بدن کیه؟ حسین.